پیک نیمروزی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنونیم که به مجموعه خبری این ساعت توجه کردید. حالا نوبت به دوستانمون در پیک رسیده تا گزارشاشون رو به آگاهی شما برسونن و بشنوید اونها رو. خانم مجدول حسینی با اجرای این بخش اینجا هستن. خانم درود بر شما.
خیلی متشکرم از شما آقای رئیس جان، خدا قوت و سلام و روز بخیر خدمت شما هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب در همین ابتدا خدمتتون عرض کنم که 3610 در اختیار شماست. اگر که راجع به موضوعاتی که مطرح میشه در پیک نیمروزی نظری داشتید، حتما با ما در میون بذارید. اما از امروز در خصوص 8 قلم کالا به جای قیمت مصرف کننده برچسب قیمت تولید کننده روی کالا نصب میشه. در این باره ارتباط ما با آقای تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برقرار شده. آقای تابش، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سلام دارم و عرض تسلیت خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
متشکرم. آقای تابش، گفته شده که با اجرای این طرح قراره که رقابت میان فروشندگان ایجاد بشه. آیا به نظر شما موجب سردرگمی مردم نمیشه که حالا نمیدونن قیمت واقعی برای مصرف کننده چقدر خواهد بود؟ چون برای همه فکر نمیکنم مقدور باشه که قیمت تولید به اضافه حالا سود منطقی و توزیع و فروش رو محاسبه کنن.
بله، ببینید، یکی از دغدغه‌هایی که در سنوات گذشته اکثرا حتی از طرف شما مدیران و کارشناسان رسانه مطرح می‌شد، بحث تخفیف‌هایی بود که در بعضی از فروشگاه‌ها اتفاق می‌افتاد و برای ما ابهام بود. نوعاً فاکتورهایی که بعضن خیلی رسمی نبودن و غیر رسمی بودن، ما باید این شبکه‌ها رو شفاف می‌کردیم. با شفاف شدن قیمت تولید کننده، مصرف کننده وقتی به واحد صنفی مراجعه میکنه با یه قیمت دیگه که به استناد قانون شبکه توزیع مکلف با عنوان قیمت مصرف کننده درج بکنه و در دید عموما باشه، درج خواهد کرد. لذا مصرف کننده حتما اون قیمت مصرف کنندگان رو در ذهن خودش خواهد دید. وقتی این دو تا عدد رو مصرف کننده با هم مقایسه بکنه، میتونه با فروشگاه‌های دیگه مقایسه بکنه این قیمت رو و ارزان‌ترین واحد رو انتخاب بکنه برای خرید محصولش.
آقای تابش، در این باره حالا دیدگاه برخی مردم رو پرسیدیم، اگه اجازه بدید با هم میشنویم بعد گفتگو رو ادامه میدیم.
بله، موافق هستیم.
چرا؟
به خاطری که مشتری وقتی که در مغازه میره قیمت تولید در نظر میگیره، کرایه حمل بار در نظر میگیره، ازم بزرگترم و قیمت آخر که ما نوشتیم قیمت انصاف که نزدیک به انصاف باشه در نظر میگیره، زیاد ناراحت نیست، میدونه که چه قیمتی مثلا به حقیقت نزدیک تره. به خاطر به نظر ما تولید باید ذکر بشه. قیمت تولید
میگم تأثیر آنچنان نداره. این قیمت به اصطلاح الان هست، قیمتی هم که الان هست، من منظورم این هست که الان هست روی کالا به اصطلاح مصرف کننده هم تولید کننده هست، اصلا قیمت ها به صورت مخدوش هست، یعنی مشخص نیست. یه جایی به اصطلاح به صورتی هست به اصطلاح درد شده که اصلا خونده نمیشه. فکر میکنم همون به اصطلاح تولید کننده و قیمت مصرف کننده باشه و به صورت به اصطلاح خانا باشه اون بهتر.
عرضم به حضورتون این قیمت برچیز برچسب قیمت تولید کننده به ظاهر مردم قربان، شما خودتون در نظر بگیریم، منم مصرف کننده چجور باید متوجه بشم که فلان سوپرمارکت چه وجدانی با چه درصدی داره یک جنس به من میفروشه؟ این میشه هم حکایت. این طرف میخواست به قول معروف ما جد چشش رو در آورد. این واقعا به ضرر مردم ها. چرا اینا اگه واقعا راست میگن چرا هم قیمت تولید کننده و هم قیمت نهایی مصرف کننده رو میدن؟
اگر قیمت مصرف کننده باشه من موافقم، چون قانون صراحت داره. الزام داریم در
ماده قیمت تولید کننده چی؟
نه تولید کننده الزامی نیست، میتواند اختیاری درج بشه ولی الزامی نیست. آنچه که الزام است قیمت مصرف کننده است. صراحت قانون این است که مصرف کننده همزمان با رؤیت کالا باید قیمت را متوجه بشه. این که ما بیایم قیمت تولید کننده را درج کنیم، اولا هزاران کالا و محصول داریم که هر کدوم درصد مشخصی از سود داره. مصرف کننده نمیداند که این کالایی که الان به فروش میده درصد سودش چقدره. هزاران کالا هست. حتی یک اتحادیه فقط کالای تحت پوشش خودش رو میدونه. کالای تحت پوشش اتحادیه دیگر رو نمیدونه. این موجب سرگردانی هست. ضمن این که الان قیمت‌هایی که درج میشه به عنوان قیمت‌های مصرف کننده سوریه، ما هم قبول داریم. خب دولت بره جلو سوری بودن بگیره، چه تضمینی که فردا قیمت تولید کننده هم سوری نباشه؟ این که نباید صورت مسئله رو پاک کنن. متاسفانه تن دادن به قیمت‌های تولید کننده جز سرگردانی مردم و التهاب بازار چیزی دیگه به دنبال نخواهد داشت.
خب آقای چابش، نمیشه حداکثر قیمت مصرف کننده را هم بزنید که حالا حداقل کسی گرون فروشی نکنه این وسط؟
ببینیم، قانون میگه که قیمت مصرف کننده باید در مظهر دید مصرف کننده باشه.
خب حالا قراره این حذف بشه.
بله، واحد توزیع مکلف هست روی شلف قیمت مصرف کننده رو بزنه. یعنی این عزیزمون که فرمودن به محض اینکه کالا رو رویت کرد قیمتش هم ببینه، این اتفاق باید بیفته، الزامه. از اون طرف اینکه چطور قیمت فروش رو دارم عرض میکنم، یعنی روی شلف در محل عرضه کالا توزیع کننده باید قیمت مصرف کننده رو اونجا درج بکنه. اما اینکه چه اتفاقی بیفته که این قیمت تولید کننده دیگه به عنوان به قول اصلاح معروف غیر معقول نباشه و منطقی و درست باشه، مستحضر باشیم که قیمت تولید کننده این فاکتور برای تولید کننده. یعنی بر اساس این تمامی مواد اولیهش، تمامی بدبستونهاش با سیستم های دولتی، خدمات دهنده، خدمات گیرنده، اونایی که پت میگیرن، اونایی که گرانول میگیرن، مواد اولیه میگیرن، آب میگیرن، برق میگیرن، همه حساب کتاب ها بر اساس قیمتی خواهد بود که روی کالا به عنوان قیمت تولید کننده درج میشه. لذا تولید کننده مکلف هست حد اکثر 3% 30% تخفیف نده به شبکه بعدی و این رو درج بکنه روی کالا.
خب آقای تابش، فکر نمی کنین یکم موجب هرج و مرج میشه؟ چون به هر حال حتی اگه فروشگاه ها سود منطقیشون رو هم بخوان بگیرن، دوباره قیمت یک کالا از یک شهری به شهر دیگه نسبت به اون فاصله شهر تا کارخونه قطعا متفاوت خواهد بود.
ببینین کالاهای FMCG، اولا یه اصلاحی بکنم، اون چیزی که فرمودین 8 قلم، ما 12 گروه کالایی رو ابلاغ کردیم این کالا براش، این اتفاق براش میفته. و در کالا رو دو قسمت بکنیم، یه کالاهای تندگردش یا ما اصطلاحا بهش میگیم کالاهای FMCG و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام. این دو گروه کالا مارجیناشون و سودهاشون کاملا مشخص هست و این رو به همه مراجع ابلاغ میکنیم. اینجاست که نقش شماها به عنوان حوزه های رسانه‌ای زحمتکش در طول سنوات گذشته بیشتر نمایان میشه. بالاخره یه تغییر و دگرگونی در شبکه توزیع هست. بیشتر باید با مردم صحبت بکنیم و اونجاها که ابهام داره رو برای مردم باز کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای تابش. من باهاتون خداحافظی میکنم و از شما مردم خوب هم میخوام که اگر که نظری راجع به این طرح دارید، یعنی اینکه قیمت مصرف کننده حذف بشه و به جاش تولید کننده رو درج کنند، آیا موافق هستید یا نه؟ شماره پیامکمون 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
کارت دامدار از امروز به منظور حمایت از دامداران رونمایی شد. همکارم رشیدی درباره سازوکار این کارت گزارشی داره که به اتفاق میشنویم.
همین چند ماه پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی مجوز گرانی شیر خام را داده بود تا به گفته خودش دامداران به فروش دام خود به ویژه دامهای مولد اقدام نکنند. اگرچه این کار وزیر نوعی چک کشیدن از جیب مصرف کنندگان بود، ولی با این گرانی شیر خام که تأثیرش را در لبنیات داشت، باز هم کشتار دامهای مولد کاهش که نیافت هیچ. حتی همین اخیراً شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد هم دامهای آبستن را برای کشتار به کشتارگاه اسلام شهر برده بود.
این دامایی که بوده توسط پشتیبانی امور دام اومده کشتار شده.
خب متاسفانه دیگه بدتر،
یعنی تخلف است. میخوام بگم که نه.
اما از همین ساعتی پیش وزارت جهاد کارت دیگری را برای حمایت از دامداران رو کرد، کارت دامدار. مدیر عامل بانک کشاورزی در گفتگو با پیک نیمروزی:
کارت برای کمک به تامین نقدینگی دامدارهای روستایی و عشایریه. بسته به تعداد دامشون بین 10، 20 یا 50 میلیون تومان ما اعتبار با نرخ ترجیحی 12% در قالب یک کارت خرید بهشون میدیم که با این میتونن تو مراکز عرضه علوفه خریداری بکنن.
بعد باز پرداختشم یه سال است؟
نه، 6 ماه. چون میدونید الان طرف دامو داشت و نگرداره، مثلا توی اردیبهشت خرداد فوقش تیر میفروشه، 6 ماه تا حداکثر 9.
اما با رئیس چند اتحادیه کشوری گفتگو کردیم. تقریبا همه اونها از سازوکار چنین کارتی بی اطلاع بودند و می گفتند با ما در این خصوص صحبت نشده است. یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی:
شما در جریان این دامدار کارت قرار دارید؟
نه، ما از خبراش.
خیلی جالبه، شما که صنفتونه کارتونه این کارتا رو بدن، چجور باید اطلاع سن؟ یعنی
نه، هنوز ما جز اطلاعاتی نداریم. ما باید پیگیری بکنیم. ما که خیلی موافق این چیزا نیستیم. توجه کن.
چرا؟
کارت یه جاده خاکی هایی هست که آخرش ماشین پنچر میشه.
عمده مشکلتون چیه حالا؟
مشکل که مشکل اصلی نگرانی است از 4200 تومانی و نقدینگی مورد نیاز مالداران برای اینکه بتونن واحدشون رو فعال نگه بذارن چگونه تامین میشه. خیلی اما ماجرا هست که دیگه باید اینا رو تکلیفش رو روشن بکنن.
حسین نعمتی، مدیر عامل اتحادیه دامداران قزوین:
منم بندگی شما در جریانم، بیشتر اطلاعات ندارم.
چطور اطلاع رسانی نشده؟
همینه که تو سطح خبرها هستش همونه. منم نمیدونم این چجوری میخوان عمل کنن، اینو به کی میدن، تضمین چی میگیره، هیچی شما هم نمیدونی.
شما نباید به اندازه من بدونی، چون شما در رأس کار هستی، باید بیشتر از من بدونی.
به من یکی باید اطلاع‌رسانی کنه من بدونم. تا بار توی هیچ جلسه من دعوت نشدم. دارن مشورت بگیرن که این کار خوبه بده درسته. یعنی هیچ کسی نه به ما خبری داده، نه تو جلسه‌ای بودیم، نه نامه‌ای زدن، نه ابلاغی شد، هیچ چی ما نمیدونیم. ما فقط خبرش رو تو رسانه‌ها شنیدیم.
محمد علی سروستانی، مشاور عالی اتحادیه دامداران:
دامدار کار
در جریانش هستیم؟
نه خیلی، نه متاسفانه.
ما چطور در جریان؟ چون راست کار شماست.
والا چیزی به ما اعلام نکردن که همون
سامانه بازارگاه به علت اشکالات ساختاری که داشته است در این یکی دو سال اخیر نتوانسته از سامانه توزیع نهادها را سامان دهد. شاید یکی از عوامل اون حضور نداشتن دستندرکاران این صنعت در این تصمیم گیری ها بوده است. از مدیر عامل بانک کشاورزی پرسیدم چرا در کارت دامدار از دامداران مشورت گرفته نشده است.
ما با خیلی از این دامدار که صحبت میکنیم اصلا در جریان این کار نبودن. خیلی جالبه.
این که تازه، ببین این که تازه میخواد معرفی بشه. خب بعد به تدریج، چون اینا یه روزه که نیست که بگیم میزنه و تموم میشه، این شروع میشه، مراجعه میکنن، معرفی میشن، میرن اونه که متقاضی اینه پیدا میکنه مسیرش و خودشون به هم اطلاع رسانی میکنن، یعنی یواش یواش مطلع میشن.
دامدار کارت کمک خرجی دامداران است که گرانی و کمبود نهادها گاهی آنها را ناچار به فروش دام کرده است. منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور، میگوید فعلا نمیشود قطعی گفت که آیا این کارت میتواند تیغ کشتارگاه را از بیخ گلوی دامهای مولد بردارد یا خیر.
کمک کوچیکی میتونه داشته باش. در خصوص چنین طرحهایی همیشه باید خروجیشونو در نظر بگیریم. خروجیش مثبته یا غیر مثبته. نباید الان نمیشه نتیجه گیری و به قول معروف قضاوتی در خصوص کرد.
در این ماه‌های اخیر واردات نهاده کم و کسری نداشته است. اگرچه برخی دامداران از کمبود آن گلایه میکنند، ولی خرید آن در بازار آزاد و به قیمت‌هایی که حتی از قیمت جهانیش هم بیشتر است، دشواری چندانی ندارد. بدی از ساماندهی توزیع از ورود به کشور تا رسیدن آن به دست مرغدار یا دامدار میتواند راه حل پایداری برای رفع مشکل باشد، تا دامداران نیاز به کمک خرجی‌هایی مثل کارت‌های اینچنینی نداشته باشند.
خب گزارشی بود درباره کارت دامدار. شما دامداران عزیز هم میتونید نظرتون رو در این باره به 3610 برمون پیامک کنید. یه پیامک هم همین آخر کاری بخونم. صبح ما یه مصاحبه‌ای داشتیم در خصوص استخدام 5 نفر در سازمان جنگل‌ها به توصیه یه حالا یه نماینده‌ای. گفتن که در مورد استخدام با توصیه نماینده تنها راه حل برای جلوگیری از این قبیل استخدام‌ها اینه که استخدام در دستگاه‌های دولتی فقط برای پست‌های سازمانی خالی در تشکیل دستگاه ها اون هم با آزمون سراسری استخدام صورت بگیره. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان هم هست 3610. روز بخیر، خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به سر سودای گیسوی تو دارم، تمنای گل روی تو دارم، به محراب عبادت چون کنم میل، تمایل سوی ابروی تو دارم، بیا ساقی و دریای خمارم، که از چشمان مخمورت خمارم، سر آن دارم امشب حین مستی، دمار از مار گیسوگت برارم، به غیر از عشق تو رایی ندارم، به غیر از کوی تو جایی ندارم، من آن فرهاد مجنونم که جز تو قسم شیرین و لیلایی ندارم. سلام عرض میکنم خدمت شما همیهنان خوبم در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی، هر جایی که هستید امیدوارم سلامت باشید و خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه شبکه رادیویی معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. اجازه بدید که تسلیت عرض کنم. فرارسیدن ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما همیهنان ارجمند و امیدوارم عزاداری هاتون در این ایام مورد قبول و مرضی رضای حق تعالی واقع شده باشه. این افتخار رو داریم بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق ابوالفضل سلیمانی، تهیه کننده یه نوبت، امید روحی، صدا بردار و اکبر شاهوارقی هماهنگی پخش در خدمت شما عزیزان باشیم با مجموع برنامه‌های همکاران خوبم برای این نوبت شما عزیزان در نظر گرفتند. پیشاپیش امیدوارم مورد توجه، عنایت و پسندتون واقع بشه. خیلی خوش آمدید به بخش دوم مجموع برنامه‌ها در شنبه 27 آذر ماه 1400 که مصادف هست با 13 جمادی الاول 1443 هجری قمری. تا لحظات دیگر دوستان خوبم همراه خواهیم شد با برنامه راه برد و این برنامه رو مدت حدود 38 دقیقه خواهیم شنید. زلال تاریخ عنوان برنامه است که در ساعت 15:30 دقیقه همراه اون خواهیم شد و با این برنامه بررسی خواهیم کرد به صورت تحلیلی تاریخ صدر اسلام رو از نگاه شیعه و در ادامه ساعت 16 همکاران خوبم با مجله عصرگاهی اولی عصر خدمتون خواهند رسید و 60 دقیقه به صورت زنده در خدمت شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 17 با ویژه برنامه اذان مغرب در خدمتون هستیم که همینجا اعلام کنم لحظه غروب آفتاب به افق شهر قم 16:58 دقیقه است و لحظه آسمانی از آن مغرب افق شهر قم امروز 17:18 دقیقه استش. بعد از اذان نماز و نیایش برنامه ها رو پی می گیریم با برنامه پارسایان و بیان و ارزشمند حجت الاسلام نجفی نژاد رو خواهیم شنید با موضوع بیان سیره و اخلاق علما و بزرگان و 17:40 دقیقه برنامه زمزم احکام تقدیم شما علاقمندان خواهد شد که در واقع میپردازه به پاسخگویی سوالات شرعی شما عزیزان و خوبان همراه. سروش آسمانی عنوان برنامه است که در آن بیان ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی را خواهیم شنید با موضوع پیام‌های آیه 70 سوره مبارکه توبه. مثل خورشید رو علاقمندان به این برنامه در ساعت 18:30 دقیقه میتونن دنبال کنن و در ساعت 18:55 دقیقه پیام ولایت و برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب پیشکش شما عزیزان خواهد شد. راست ساعت 19 همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف خدمتون خواهند رسید و خبرهای جهان اسلام رو تقدیمتون خواهند کرد. خب اجازه بدید با اعلام ساعت 14:50 دقیقه دعوت کنم همراه بشید با اولین برنامه این نوبت، برنامه راهبرد، و ادامه برنامه‌ها رو در فرصت‌های بعدی که خدمتتون میرسم حضورتون اعلام خواهم کرد.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم که مردم سالاری رو تشکیل میدهد، و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاستهای کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان ها.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. همچنان که مستحضری، مدتی است که توفیق پیدا کردیم برنامه راهبرد رو در واقع پیوند زدیم به بحث اخلاق و قدرت، چون یکی از راهبردهایی که مطرح شد بحث قدرت بود و بعد بحث قدرت رو جناب دکتر لکسایی با ابتکار زیبایی که داشتن پیوند زدن به مسائل اخلاقی که بسیار مورد نیاز هم جامعه ملی ما و هم جامعه جهانی و بین‌المللی هست. و ابتکار زیباتر و جالبترشون باز این بود که این بحث اخلاق رو هم محورش رو 40 حدیث حضرت امام قرار دادن که نکات و ظرایف بسیار زیبایی در این مجموعه حدیثی حضرت امام وجود داره. خب آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنیم و منتظر هستیم تا در برنامه امروز یکی دیگه از رذائل رو تحت عنوان عصبیت از زبان شما بشنویم و استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم جناب آقای دکتر خاکبان، محضر حضرت عالی، و همینطور همه شنوندگان خوب و فرهیخته این بحث. انشاءالله که ما رو از نظرات خودشون مطلع می کنند و این کمک بکنه که ما بتونیم در برنامه های بعدیمون انشاءالله بهتر حرکت بکنیم. در جلسات گذشته همجور که فرمودید بحث رابطه قدرت و اخلاق ذیل راهبرد تقید قدرت به اخلاق از دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری بحث شد. در جلسه گذشته بحث غضب و شجاعت و رابطه اینها با سیاست مطرح شد و عرض کردیم قوه غضبیه قوه نیکویی هست و مفید هست به شرط اینکه تابع عقل باشه و در این صورت در قالب شجاعت ظاهر میشه. یعنی در فرهنگ اسلامی ما از سیاست مدار ترسو حمایت نشده، همینجور از سیاست مدار متحور هم حمایت نشده. نه تحور مورد پسند هست، نه ترسو بودن مورد پسند هست، و نه غضب به عنوان یه احساس حالا در قالب غیر عقلش، بلکه غضب به شرط اینکه تابع قوه عاقله باشه و در قالب شجاعت به اصطلاح ظاهر بشه، که ملاکش همون رفتار توأم با دوراندیشی، تدبر و برخواسته از عقل و عدل و حق هست. این مورد تایید بود و گفتیم این میشود سیاست ناظر به شکوفایی و ساختن دنیا و آخرت امت اسلامی، کشور اسلامی و انسانها به طور کلی. یعنی این میاد برای تمام بشریت دلسوزی میکنه. حدیثی که امروز مطرح میکنیم همین بحث رو عمق میبخشه. میفرماید که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، این رو حضرت امام بعنوان حدیث هشتم از کتاب شریف چهل حدیثشون آوردن، که حضرت فرمودن که من کان فی قلبه حبه من خردل من عصبیت بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه. هر کس که به اندازه یک دانه خردلی از عصبیت در وجودش باشه، خدای متعال این رو در روز قیامت با عربهای جاهلی مبعوث میکنه. یعنی جاهلیت هم یعنی کسانی که کلکسیون نابسامانی های مادی و معنوی هستن، یعنی هم فی شر دار زندگی میکردند هم علا شر دین بودن. در واقع مجموعه نابسامانی ها اونجا رو هم متراکم شده بود. آدم هایی بودن که به طور کلی تابع اون قوای شهویه و غضبیه و وهمیه شون بودند. این رو جاهلیت تعبیر میکنه در تعبیر قرآنی و روایی ما. حالا عصبیت چیه که اگر به اندازه یک دانه خردلی در دل کسی باشه سرانجامش این گونه هست؟ این معناش اینه که یعنی رفتارش این گونه بوده که اونطوری مشهور میشه. حضرت امام تعریف مرسومی رو که از عصبیت هست توسعه دادن. تعریف مرسوم این هست که کسی گرفتار عصبیت هست که حمایت کند خیشاوندان خودش را در ظلم. یعنی میبینه که یکی از خیشاوندانش داره به دیگری ظلم میکنه، مثلا نزاعی اتفاق افتاده بین یکی از خیشاوندان او با دیگران، یا نه نزاعی هم نیست، یه جا استخدام میخوان دو نفر بشن و اونجا یک نفر میخواد استخدام کنه، یه نفر خیشاوند این هست یه نفر غریبه هست، و این میبینه که صلاحیت و شایستگی مال اون غریبه هست نه مال خیشاوند این. این بیاد از خیشاوند خودش حمایت بکنه، این میشه حمایت در ظلم. یعنی با اینکه میدونه حق با خیشاوندش نیست، از خیشاوند خودش حمایت بکنه. این تعریف رو همه قبول دارن. حضرت امام رحمت الله علیه این تعریف رو توسعه میدن، میفرماید هیچ به اصطلاح لزومی نداره که این حتما متعلق به خیشاوند باشه. خیر، میفرماید عصبیت یکی از اخلاق باطنه نفسانیه است که آثار آن دفاع کردن و حمایت کردن از خیشاوندان و مطلق متعلقان است، چه تعلق دینی و مذهبی و مسلکی باشد. آیه دکتر خاکوان، این عبارتی که از ما میخونم خیلی مهمه و امروز خیلی به درد ما میخوره. چه تعلق دینی و مذهبی و مسلکی باشد، یا تعلق وطنی و آب و خاکی یا غیر آن، اصلا نبستن هر نوع تعلقی، مثل تعلق شغلی و استاد و شاگردی و جز اینها، و این از اخلاق فاسده و ملکات رذیله است که منشأ بسیاری از مفاسد اخلاقی و اعمالی گردد. ملاک چیه اینجا؟ میفرماید که منظور این کسی که گرفتار عصبیت شده این هست، منظور غلبه خود یا هم مسلک خود یا بستگان خود باشد. میزان در امتیاز اغراض و مقاصد و قدم نفس و شیطان و حق و رحمان هست. ملاک اینه. پس اگر کسی از مطلق متعلقان خودش، کسانی که به نوعی از انواع به او بستگی دارند در ظلم، یا به تعبیر وسیع‌تری که ایشون فرمودن با قدم نفس، با منشأ نفسانی حمایت بکند، این میشه عصبیت. خب ممکنه منشأ وطنی باشه، یعنی ایشون چون هموطن منه، من در برابر یک بیگانه از ایشون دارم دفاع میکنم، ولی این ظالمه، میشه عصبیت و میشه رذیلت.